بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 83 سطر سوم و من کلام امیرالمومنین و سید الموحدین علی علیه السلام توحیده و تمییزه عن خلقه و حکم تمییزه بینونت و صفتن لا بینونت و عزلتن. بحثمون در حدوث اسمی بود که مرحوم سبزواری این حدوث رو تأسیس کرده بودند و توضیح دادیم مطالب ایشون و مراد ایشون رو. منتها یه نکته‌ای که شاید برای بعضی مبهم مونده باشه من این اشاره بکنم. در جلسه گذشته که من داشتم مبنایشون رو توضیح میدادم، ابتداعا گفتم ایشون تعین رو بعد از وجود میدونه، یعنی اول وجود الهی است بعد ظهور تعینات. تمام تعینات از اسما تا هیولا بعد از وجود ظاهر شدند، پس تعینات مسبوقن به وجود. این ظاهر حرف ایشونه. تعینات رو تماما حادث میگیره به این جهت که مسبوق به وجودند. بعد بر ایشون اشکال شده بود که بعدیت تعین نسبت به وجود این معنی حدوث نیست. حدوث یعنی بعدیت الوجود للعدم، بعدیت الوجود عن العدم، این حدوثه، نه بعدیت تعین عن الوجود. وقت من توضیح دادم که تعین رو عبارت گرفتم از وجود تعین، گفتم این وجود تعین در مرتبه وجود واجب نبود پس مسبوق بود به عدم. این که وجود تعین مطرح است و مسبوق به عدم است، اینو من بیان کردم برای این که عبارت مرحوم سبزواری توضیح داده بشه، توجیه بشه، اون اشکالی که بعضی ها گفتن وارد نشه. بعضی گفتن شما از معنی حدوث خارج شدید. من خواستم کاری بکنم که بگم از معنی حدوث خارج نشده، بله حرف ایشون این نبود. این توجه بهش داشته باشید. نخواستم به ایشون نسبت بدم. چند بارم گفتم بودم این حرف منه که میخوام مطلب ایشون رو توضیح بدم. شاید خود مرحوم سبزواری اینجا بود میگفتش که من منظورم این نبود که تو گفتی. منظور من صریح عبارت من اینه که تعین بدل وجود است. تعین بدل وجود است، نه وجود بدل عدم است. حالا اگر هم مثلا معنای حدوث رو رعایت نشده باشم، خب اصطلاح من اینه. بنابراین توجه داشته باشید اون حرفایی که من زدم در توجیه فرمایش ایشون، اینا رو به ایشون نسبت ندید. اون چه ظاهر عبارت ایشون اینه که تعینات بدل وجودند. ظاهر عبارت شما اشکال اون شخص وارد میشه که شما تعین بدل وجود رو عبارت از حدوث گرفتید، در حالی که حدوث وجود بدل عدمه، نه تعین بدل وجود. خب این دیگه نکته است که حواستون بهش باشه، یه به حرفای منو به مرحوم سبزواری نسبت ندید. خب بله دیگه، بله، این اشکال من به این بیان نگفتم. گفتم حدوث یعنی وجود بدل عدم. شما میگید حدوث در اینجا به معنای تعین بدل وجوده. خب این معنی حدوث نیست. حدوث به قول شما از صفات وجوده، همونطور که قدم از صفت وجوده. شما به جای این که حدوث رو صفت برای وجود بگیرید، حدوث صفت گرفتید برای تعیون، و این خلاف اصطلاحه. خب ایشون میشون جواب بده این اصطلاح منه، من که نخواستم اصطلاح دیگران حفظ کنه. ولی خب بالا اون آقایی که اشکال کرده میگه شما باید معنای حدوث رو در تمام اقسام حدوث حفظ کنی. در حدوث اسمی حفظ نشده معنی حدوث، در واقع حدوث از حفظ شده. حالا من منظورم از تجرار بحث این بود که حرفایی که من گفتم برای توجیه حرف ایشون به ایشون نسبت داده نشه. آنچه ایشون گفته اینه. اون طرف اشاره میکنید تو حاشیه ایشون نوشته. بله علیه‌حال اشکال کردن، سه چهار تا اشکال برای من سبزواری باید کردن که من یک اشکال خواستم مطرح کنم و جواب بدم. امروزم خواستم عرض کنم که رهزن نشون توضیحات من بود، ایشون توضیحات مرحوم حاجی نیست، حاجی فقط حدوث اسمی خلاصه میشه در این کلمه، تعین بدل وجود، این میشه حدوث اسمی. دیگه هر چی ما گفتیم توضیح همین جمله بود، تعین بدل وجود توضیح دادیم. وقتی یه چیز هم اضافه کردیم اون اضافه مال ماست، به مرحوم حاجی نسبت داده نشه. خب حالا بیایم صداق بحث خودمون. مرحوم حاجی میخواد بفرمد که درست من اسم این حدوث رو از آیه قرآن گرفتن، ولی مفاد این حدوث در کلام حضرت امیر هست، مفاد این حدوث در کلام ایشون هست. من در این حدوث خلق و از خالق جدا کردم، گفتم خلق بعد از خالق است، تعبیر کردم تعین بعد از وجود است. وقتی گفتم تعین یعنی خلق، وقتی گفتم وجود یعنی خالق. من گفتم خلق رو از خالق جدا کن، مرتبه خلق رو تو مرتبه خالق نبر، بیارش بیرون از اون مرتبه، یعنی تعین رو تو مرتبه وجود نبر، بیار پایین از مرتبه وجود. من اینو گفتم دیگه، حضرت امیرم همین فرمود، بین خلق و خالق بینونت هست، اما بینونت صفت نه بینونت عزلت. حضرت هم می فهمد خلق و از خالق جدا کن، تمیز بده خدا رو ان خلقه. ایشون هم همینه داره می فهمد، تمیز خالق از تمیز خلق از خالق یعنی چی؟ یعنی مرتبه خلق و مرتبه خالق ندون، مرتبه شو بیار پایین، مرتبهش پایین تر از خالقه، در مرتبه ذات نبر خلقو، چه این خلق اسمی از اسما باشد چه هیولا باشه، چه اون عالی ترین خلق باشه چه نازل ترین خلق باشه، از خدا جداش کن، مرتبهش تو خدا نبر، تو مرتبه الهی نبر. خب این همون حدوث اسمی است که من دارم میگم، حضرت فرمودن، منتها تعبیر به حدوث اسمی نکردن، تعبیر به تباین وصفی کردند. با این بیانی که کردم روشن شد که شعر بعدی هم مرتبط است با بحث ما. آخه اون روزم گفتم، یکی دو روز قبل بود گفتم که آدم به نظرش میرسه این شعری که مرحوم حاجی اینجا گفته ارتباطی به بحث نداره، ولی با این توضیحی که عرض شد، با اون مقدمه یه خطی یه خط و نصفی که خود حاجی میاره، معلوم میشه این شعر مرتبط به بحث ماست. یعنی ایشون میخواد بگه اگرچه اسم این حادث رو من از آیه قرآن گرفتم، ولی مفاد این حادث رو از حضرت امیر باید گرفت، مفاد این حدوث رو، زیرا حضرت هم به این حدوث اشاره کردن، منتها با عبارت مخصوص خودشون، ما با عبارت فلسفی آوردیم، ایشون هم با عبارت خودشون آوردن، هر دوی مطلب رو داریم میگیم. حضرت میفهمن کمال توحید اینه که او رو از خلق و خلق رو از او جدا کنی. جدا کنی یعنی چی؟ خود امام هم توضیح میدن به صورتی که وصفی از موصوف جداست، این جور جدا کن که وصف مؤخر از موصوفه، جدا نکن به صورت دوری و جدایی، تباین و عزله نباشه که بینشون ارتباط رو قطع کنی. ارتباط بین خالق و خلق قطع نیست، ولی اینطور باشه که خلق رو به منزله صفات بگیری، خالق به منزله موصوفیه که صفت تأخر و رتبی داره از موصوف. این مقدار جدایی رو بین خلق و خالق قبول کن، جدایی اضافه بر این قبول نکن. این همون حدوث است که ما داریم میگیم، همون حدوث اسمیست. ما هم گفتیم تعین رو بعد از وجود بذار، تعین یعنی خلق، وجود یعنی خالق. ما هم گفتیم خلق رو از خالق جدا کن، مرتبه خلق رو با مرتبه خالق قاطی نکن. پس کلام حضرت امیر با کلام ما از نظر مفاد یکیست، ولی ظاهرش فرق میکنه. لذا ایشون میگه که روایت شده از پدر عقل بشر، یعنی حضرت امیر، روایت شده که ایشون تباین وصفی فرمودند، یعنی من حدوث اسمی گفتم، ایشون تباین وصفی فرمودند. تباین وصفی رو اشاره کردم، منش چیه؟ تباین وصفی تباینیست که بین صفت و موصوفه، بین صفت و موصوف یه جدایی هست. چه جدایی؟ جدایی به معنی گسیختگی، به معنی پارگی کامل که نیست. بالاخره این وصف مال اون موصوفه، اون موصوف دارای این وصفه، به هم ارتباط دارن، اینطور نیست که از هم کاملا جدا باشن. معنیش اینه که وصف رو در مرتبه موصوف قرار نده. وصف متکی به موصوفه، یعنی موصوف متکی به وصف نیست. اینجور اتکایی و اینجور جدایی برای خلق قائل بشو، بگو خلق مرتبهش بعد از خالقه و متکی به خالقه، همونطور که وصف مرتبهش بعد از موصوفه و متکی به موصوفه. این مقدار تباین رو بین خلق و خالق قبول کن، ولی تباین ازلی یا تباین ازلی رو قبول نکن، به طوری که ببری این دوتا رو و بگی این دوتا از هم جدا هستن و از هم دورن. این درست نیست. بعضیا شاید به خاطر اینکه ساحت الهی متحر بمونه، خلق رو از خالق کاملا میبرن و طوری میکنن که هیچ ارتباطی بینشون نباشه. خب این با کلام امام رد میشه. ما نباید ارتباط رو ببریم. ما باید بگیم از خدا هستیم و به خدا باز میگردیم، نه از به این معنی که پاره ای از او هستیم، تیکه ای از او هستیم. غلطه. از او هستیم یعنی از او ظهور پیدا کردیم به تعبیر عرفانی، از او صادر شدیم به تعبیر فلسفی، یا یه خورده تعبیر رو غلیظ‌ترش کنید، او ما رو خلق کرده. این به تعبیر عرفانی، به تعبیر کلامی. این تعبیر کلامی گاهی خورده به تباین ازلی نزدیک میشه، یه ذره نزدیک میشه، ولی خب متکلمین تباین ازلی نگفتند، جدایی کامل نگفتند، منتها چون سنخیت منکرند. این که ما ظهور خدا باشیم اینم خیلی براشون صاف نیست، جوری حرف زدن که یه خورده به تباین ازلی نزدیک شده. این که عرض کردن منکر سنخیتن، بارها عرض شده که سنخیت بین ما و خدا به نظر فلاسفه و به نظر عرفا موجوده، اما سنخیت در وجود، چون آنچه خدا به ما داده وجوده، معلول خداوند وجوده، علت هم وجوده، منتها خب منتها اون وجودیست که متکاست، این وجودیست که متکیست. اون وجود بی نهایت، این وجود محدود. این تفاوت رو قبول داریم، ولی جسمیت مثلا که ما داریم، این جسمیت خدا صادر نشده، بلکه وجود مناسب عالم طبیعت رو صادر کرده و در عالم طبیعت جسمیت حاصل است. پس این وجود به خاطر اینکه آمده توی مرتبه طبیعت، جسم هم راشه، نه که اصل وجود جسمی باشد. خدا اصل وجود داره، عقول هم اصل وجود دارن، هیچ کدوم جسم نیست. این وجودی که در مرتبه عالیست، وقتی بیاد تو مرتبه دانی، یعنی ظهورش بیاد تو مرتبه دانی، این جسم داشتن از خصوصیات این وجود این مرتبه می شود، نه از خصوصیات وجود. بنابراین نباید بگید اگر من جسمم، خدایی که علت منه از باب سنخیت، اونم باید جسم باشه. نه، سنخیت تو این محدوده نیست. سنخیت در اون عطاست و در اون مطی. عطا و مطی باید سنخ باشن. اما این عطا اگر افتاد یه جایی، اونجا ممکنه یک چیزای همراهش باشه و اون سنخ نباشه. مثلا فرض کنید که این مطلب عقلی که تو ذهن منه، این وقتی میاد تو زبان همراه با صوت میشه، این صوت تو اون مطلب عقلی وجود نداره، این صوت جز اون خصوصیات اون مطلب نیست، صوت جز خصوصیات این ظهوره. وقتی مطلبی بخواد در این مرتبه، یعنی در مرتبه کلام ظاهر بشه، باید همراه صوت باشه. دیگه ما نمیگیم اون مطلب عقلی با این مطلب حسی در صوت مسانخت داره، در اصل مطلب مسانخت داره، به طوری که این گفته من حکایت از اون اصل داره میکنه، فقط حکایت میکنه، ولی همراه با صوت اون همراه با صوت نیست. چرا؟ چون صوت از خصوصیات این مرتبه است، نه از خصوصیات اصل مطلب. روشن؟ این در مورد خداوند هم همینطوره. خیلی سوال میکنن که اگر سنخیت حق باشد، پس منی که جسمم خودم باید جسم باشه. اینا فکر میکنن ما تو جسمم سنخیت قائلیم. جسم که عطا نیست، وجود عطاست نه جسم. جسم خاصیت عطاییست که آمده تو این عالم. اون خاصیت با جعل مستقل که جعل نشده، با عطای مستقل عطا نشده. بنابراین نباید سنخیت تو این محدوده بیاریم. اینه توجه داشته باشید، خیلی چیز حل میشه. سنخیت فقط در وجوده، در اون خصوصیت نیست.
این مبنایی که گفتن چه صفات والا عین یکدیگر هستند و عین ذات هستند، حالا مورد قبول ایشون هست یا نه؟
بله.
و این مورد قبول ایشون هست، ما نمیتونیم صفات رو جدا کنیم از عین و شیء، از خود شیء قابل جدا کردن نیست.
چی عین ذاته؟ چی این ذاته؟ صفت یا حقیقت صفت؟ صفت این ذات نیست. صفت تعین داره، ذات تعین نداره. اون حقیقت صفت این ذاته، یعنی اون چیزی که، اون کمالی که، اون چیزی که هم خود ذاته که منشأ میشه شما علمی درست کنید برای ذات، قدرتی درست کنید. این تعینات منشأشون همون واحده. شما تعینات رو متفاوت بگیرید با ذات. ما که نگفتیم تعینات با ذاتی که، ما وقتی میگیم صفات این ذاتن، کدام صفات میگیم؟ اونایی که اسمشون صفات نمیذاریم. به محضی که صفت شد زاید بر ذاته. صفت یعنی تعین. اون منشأ رو، اون حقیقت رو که تعین ندارد، که خود همون ذاته، اونو ما میگیم این ذات. اسمش هم صفت نیست. ما ناچاریم اینجوری حرف بزنیم. همین که میگم صفت این ذاته، تو همین کلام تناقض وجود داره. صفت زائد بر ذاته. اگر گفت، چون اگر زائد نبود صفت نبود، در این حال میگه این ذاته، معنیش اینه که زائد بر ذات این ذاته. این تناقضه. ما از باب ناچاری اینجوری حرف میزنیم. ولی همین که میگیم این ذاته، صفتیت ازش میگیریم. وقتی میگیم تعین نیست برای ذات، صفتیت روش میدیم. لذا امام فرمود کمال روی اینه که نفی صفات کنی، یعنی اون منشأ رو ببینی، اون حقیقت رو ببینی، این تعینات رو نبینی. این تعینات خارج ذاتن، این تعینات مخلوق ذاتن. اون اصلی که به تعبیر فارابی علم کله، همش علمه، همش قدرته، همش حیاته، اونو ما میگیم عین ذات. اون حیاتی که عین ذاته، که تمام ذاته. ذات تمامو بعض نداره ها. منم دارم تسامحا اینجوری حرف میزنم. من قبلا هم گفتم، شما فکر میکنید ما اوصاف رو ور میداریم همینجوری که اوصافن میپاشیم تو ذات، وقت میشن عین ذات. نه، اینطور نیست. ما این اوصاف رو هیچ کدام رو به ذات راه نمیدیم، چون تعینند. یه خود ذات وقتی فلان تعین رو پیدا میکنه میشه علم، فلان تعین رو پیدا میکنه، نه خودشان، خودشان تعین پیدا نمیکنه، ظهورش، ظهورش وقتی فلان تعین رو پیدا میکنه میشه علم، فلان تعین دیگه پیدا میکنه میشه قدرت. اینا اوصافن، اینا اسمان، اینا عین ذات نیستند، اینا مخلوق ذاتند. عین ذات اونیست که منشأ ایناست، یعنی خود ذات. یعنی ما اصلا وقتی میگیم صفت عین ذات، فرقی بین صفت و ذات نمیذاریم. تعبیرمون فرق میذاره، اونم از باب ناداری، چون نداریم لفظی که بتونه مفاد رو برسونه، تعبیر به صفت میکنیم. میگیم صفات عین ذاتن. این روشن باشه ها. صفات عین ذاتن یعنی خود ذاتن، یعنی خود ذات ما داریم میگیم. اساس عنوان صفتیت رو بهش نمیدیم. عنوان صفتیت هم از باب ناچاریه. والا به محضی گفتم صفت از ذات جدا شد، منتها نه جدایی که جدایی ازلی و ازلی باشه، جدایی وصفی، همین تبایینی که حضرت امیر داره می فهمد. صفحه 83 هستیم، سطر سوم. و من کلام امیر المومنین و سید المبیدین علیه السلام اینطوره که توحید خداوند این است که او را از خلقش تمیز بدی. خلقو نبری تو مرتبه او، ولیک خلقو بری تو مرتبه او شرکه. توحید اینه که خلقو بیاری پایین، بگی در مرتبه او این تعینات نیستند. همونی که تو حادث اسمی ما گفتیم، ما تو حادث اسمی همین گفتیم، تعینات آوردیم بعد از وجود قرار دادیم. و حکم و تمیز بینونت و صفتن لا بینونت و عزلتن. بله؟ کتاب شما تمیز داره؟ کتاب ما تمیز داره. حالا تمیزم خوبه، تمیزم خوبه. تمیز رو اگه موضوع قرار بدید، یا تمیز رو اگه موضوع قرار بدید، حکمی میتونید برش بار کنید، چون حکم محمولشه. کدوم حکم رو بار کنیم؟ در یه جایی وقتی میگیم تمیز، یعنی بینونت و عزلتن، از تمیز و بینونت و عزلتن. یعنی شما میتونید تمیز رو موضوع قرار بدید، بینونت و عزلتن رو محمولش یا حکمش قرار بدید. اما در اینجا حکمی که ما در اینجا داریم بینونت و صفتن هست، نه بینونت و عزلتن. تمیزی که در یه جاهایی هست ممکنه حکمش بینونت و عزلتن باشه، ولی در اینجا حکم تمیز بینونت و صفتنه. یعنی تمیز در اینجا موضوع است برای این محمول، از تمیز و هوه بینونت و صفته. در یه جاهایی هم از تمیز و هوه بینونت و عزلتن. من این عبارت رو ادبی معنا کردم. ادبی یعنی موضوع محمول درست کرده، محمول و حکم گرفتم برای موضوع. عبارت فهمیده میشه. حالا ممکنه یکی دیگه بیاد به صورت فلسفی بیانش کنه، بگه حکمش یعنی مثلا اونی که ازش جدا نمیشه، لازمش مثلا، هر چی. من ادبیش کردم که خود راحت تر معنا بشه. و حکم تمیز در اینجا بینونت و صفتنه، یعنی بر تمیزی که در اینجا هست این عنوان رو مترتب کن، به جای تمیز بذار بینونت و صفته، نه بینونت و عزلته. تمیز بین خلق و خالق هست، بگو همونطور که تمیز بین صفت و موصوف هست، نه تمیز عزلی باشه. عزل یعنی عزل یعنی جدایی، یعنی دوری. اینجور تمیزی درست نکن که از هم دورشون کنی و جداشون کنیم. کما قلنا تباین الوصفی. این تباین الوصفی از جهت ادبی مبتداست. اون اثری که بعدن میگه خبرشه. معناش اینه، به جای عبارت اینطوری معنا میکنم، به جای حدوث اسمی که من گفتم، تباین الوصفی اثر یعنی رویه. به جای حدوث اسمی که من گفتم، تباین وصفی روایت شده از حضرت امیر. یعنی من این اسم گذاشتم، حضرت اون اسم گذاشتن. مفاد کلام من با کلام حضرت مساویه، ولو اسمی که من گذاشتم با اسمی که حضرت گذاشتن متفاوته. تباین الوصفی لا تباین الازلی. ازل عرض کردم جدا شدنه. ازلی هم بعضی میگن. من به لغت مراجعه نشدم که کدوم، شاید هر دوش درست باشه. کتاب ما ازلی نوشته و معروف ازلیه. حالا من مراجعه نشدم ببینم کدومش درسته، شاید هر دوش درست باشه. اینجا کتاب ما اصلا اعراب گذاشته ازلی. کتاب شما چی؟ نداره؟ خب کتابش اصلا اعراب گذاشته ازلی، ولی کتاب ما ازلی گذاشته. شاید این باید مراجعه بشه لغت، چیز مهمی نیست. این شما فهمید که تا ما اشتباه اعراب گذاشته، عرض میکنه این داد به لغت و صرف اونا مراجعه بشه. که تا ما ازلی داره، ولی معروف ازلیه. اثر کتاب ما داره اثر، نه اثره فعله. بله، اون که درست حاشیه رو عرض میکنه. حالا اثرون هم میتونید بخونید، اثره هم درسته. اثر هم درسته، اثران هم درسته، من تا تو حاشیه خودشون اثر رو معنی روایت گرفته، یعنی مصدر معنا کرده و این شاهد میشه که اینجا هم اثران بخونیم. اگر روا معنا میکرد اثر هم میخوندیم، ولی شاید روا معنا نکرده به خاطر اینکه با روی اشتباه میشه. حالا در هر صورت مهم نیست، هم اثر درسته هم اثران درسته. ابتدایشون اثر خونده، یعنی اثر نوشته، بعد دیده اثر با بشر وزنش یه خود تفاوت داره، چون شعر دیگه، شعر آخر این شعر با آخر اون شعر باید هماهنگ باشه. آخر شعر، آخر مصرع دوم بشره، آخر مصرع اول اثره، این نمیخوره با هم، خیلی جور نیست. ایشون میگه که این مشکلی نداره، چون گاهی در سجعه گاهی هم در فاصله این اتفاق میفته. حالا در قافیه این اتفاق افتاده، گاهی در سجعه و گاهی هم در فاصله این اتفاق میفته. در شعر آخر شعر رو میگن قافیه، در نثر آخر نثر رو میگن سجعه، در آیات آخر آیه رو میگن فاصله. وقت در شعر میگن قافیه هماهنگ است، در نثر میگن سجع هماهنگ است، در آیه میگن فواصل هماهنگ. این سه تا اصطلاح در سه جا، ولی همش مفادش یکیه، یعنی هماهنگی. باید سجع هماهنگ باشه، قافیه هماهنگ باشه، فواصل هماهنگ باشه. در آیات قرآن مثلا میگیم که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. نهر با مقتدر هماهنگ حساب شده، یه ذره تفاوت داره، اون تفاوت قابل اقناسه. یا در آیات آخرای جزء آخر دو سور داره، قدر با دو سور خیلی هماهنگ نیست، ولی عیبی نداره. در آیه با قدر خمس ختم شده، آیه با دو سر ختم شده. این دوتا فاصله ها مناسبن، اگرچه یه ذره با هم تفاوت داره. یا مستمر که با کسر میمه در آیه آمده، اون آیه دیگر با چیزی ختم شده که فتحه داشته. من آلایت رو یادم رفت نگاه کنم، حالا خودتون مراجعه میکنید. اینجور فواصل آیات تفاوتاش نادیده گرفته میشه. ایشون میفهمه شعر منم همینطوره، اگر در یک مصرع آمده بشر، در یک مصرع آمده اثر، تفاوتی نداره. تفاوت هست، ولی این تفاوت بخشیده شده. باز هم گفته میشه شعر مرتب و منظم. این احتمال اولیش که ایشون میده، یعنی اثر میخونه، بعد اختلافی که بین انتهای دو مصرعه به این نحوه توجیه میکنه. بعد میفهمد اصلا میتونی اثر بخونی که دیگه احتیاج به این توضیح هم نداشته باشه. اثر به معنی روایت. خود ایشون تفسیر میکنه ای روویه، این ای روویه معلوم میشه اثر خونده. بعد تو حاشیه میگه اثرم میتونی بخونی. از کی روایت شده؟ این تباین وصفی از کی روایت شده؟ از کسی که برای عقول مثل حضرت آدم است برای بشر. ابینا یعنی حضرت آدم. اون کسی که نسبت به عقول ما مثل حضرت آدم است نسبت به اجسام ما. چطور حضرت آدم پدر اجسام ما؟ اون شخصم که تباین وصفی نامیده، این مطلب رو تباین وصفی نامیده، اون پدر عقول ماست. بعد ایشون خود مرحوم سبزواری توضیح میده، میفهمد که ما یه عقل کلی داریم، یه عقول جزئیه داریم، که این عقول جزئیه تنزل از اون عقل کلی هست. همچنین یه اصلی داریم به فروعاتی. این عقول جزئی فروعات اون عقل کلی هن و اون عقل کلی اصل است، اما نه اصل به این معنا که ذره ای از اون عقل کلی رو گرفتیم و عقل جزئی درست کردیم، بلکه اون عقل کلی تنزل کرد و عقل جزئی رو احداث کرد با تنزلش، نه خودش چیزی از خودش کند و او رو عقل جزئی قرار داد، بلکه تنزل کرد. تمام عقول جزئیه، چه عقل انسانها چه عقل افلاک، عقول جزئی همین دوتن دیگه. برای حیوانات که عقل قائل نیستیم، برای نباتات عقل قائل نیستیم. عقول جزئیه یعنی عقول انسانها که نفس ناطقه دارند و عقول افلاک که اونا هم نفس ناطقه دارند، این عقل جزئیه. تمام عقول جزئیه از عقل کلی تنزل یافتن. یه عقل کلی آفریده شده که در سوق ربوبی است، تنزلش این عقول جزئیه رو ساخته و پدید آورده. حضرت امیر مظهر اون عقل کلی هست. این که میگم مظهر، چون عقل کلی مجرده و حضرت امیر همراه با جسم هست، لذا مظهر اون هست. ما هم مظاهر عقل جزئی هستیم. حالا یا بگید صاحب عقل جزئی هستیم. اون وقت اون عقل کلی نسبت به عقل جزئی حکم پدر دارد، چون او کلی است، اینا جزئی‌اند، به تعبیر دیگه او اصل است، اینا فرعند. درست مثل حضرت آدم که برای اجسام ما حکم پدر دارد. پس مرادش از ممن لعقلن که عبین للبشر حضرت امیره، که ایشون پدر عقولند، همونطور که حضرت آدم پدر اجسامند. ای ممن عقله فی التأصل یک کلیت دو، عقل ایشون هم اصل است هم کلی است، ولی عقل ما هم فرع است هم جزئی. کلیت یعنی در اینجا یعنی منشأیت. حضرت آدم منشأ اجسام ما دیگه، منشأ اجسام ما یعنی تمام بشر از نطفه ایشون آفریده شدن، به جز دوتا، دوتا انسانی که از نطفه ایشون آفریده نشده. یکی حواست، حضرت حوایی که حضرت عیسی، البته حضرت عیسی هم بازشون از حضرت مریمه یه جوری از نطفه ایشونه، ولی حضرت حوا از نطفه ایشون نیست. خداوند انسان رو چهار جور آفرید. یکی از خاک آفرید، حضرت آدم. یکی رو از دنده انسان دیگر آفرید، حضرت حوا. یکی رو از مادر آفرید، حضرت عیسی. بقیه رو از نطفه آفرید. چهار جور آفرید دیگه. کتب عرفا میگن خداوند انسان رو چهار جور آفرید. خود آدم از نطفه خودش خلق نشد، حوا از نطفه خلق نشد، حضرت عیسی هم اگر بوده ناقصند، از نطفه آدم خلق نشد، بقیه همه از نطفه خلق شدند. در باطن حضرت زهرا هم از اون سیب بهشتی خلق شدند، ولی اون سیب بهشتی به صورت نطفه در آمد، بازم از نطفه خلق شد. پس چهار جور خلق بیشتر برای انسان ها نیست. وقت نطفه حضرت آدم دوباره نطفه ساخت، نه خود حضرت آدم نطفه ساخت، نطفه اون نطفه ساخت، همینطور از این نطفه هایی که ساخته شدن کل بشر به دنیا آمدن. پس اصل اون بود و اینها بعدن به وجود آمدن. بنابراین اون میشه پدر، اینا میشن فرزند. همچنین در مسئله عقلم حضرت امیر میشن پدر، بقیه عقول جزئی میشن فرزند. ایشون خود عقل رو نمیگه ها، ببینید من بیان کردم عقل کلی و عقول جزئیه. ایشون میگه عقل حضرت امیر مستقیما تنزل اون عقل کلیه، بنابراین نسبت به عقول ما حالت اصل دارد، نسبت به عقول ما کلیت دارد، نه اون عقل کلی که در سوق ربوبی است، عقل خود حضرت که تعلق گرفته به بدن عنصری ایشون، اون رو میگه نسبت به عقل ما حالت اصالت و کلیت داره. من یه خود بردمش جلوتر، گفتم اونی که عقل حضرت امیر مظهرشه، یعنی بردم تو سوق ربوبی، اونم درسته. تمام عقول ما تنزل اون عقل کلی هست و اون عقل کلی حالت پدری دارد برای عقول ما، همونطور که رب و نوع ما حالت پدری دارد برای نفس ما. ای ممن عقله فی التعسل و الکلیت نسبت به عقول ماها در فرعیت و جزئیت، که عقل او اصل است و کلی، عقول ما هر یک فرع اند و جزئی، عقل او نسبت به عقول ما مثل ابینا آدم علیه السلام است به نسبت الی اجساد بشریه. باز توضیح بیشتر میده، میگه فهوه صلوات الله علیه ابو العقول و الارواح کما ان آدم ابو الاجساد و الاشباح. ارواح و عقول در بعضی جاها با هم فرق دارند، اما اینجا فرق ندارند. اینجا ارواح و عقول عطف تفسیره. اجساد و اشباح هم در اینجا فرق ندارند، اجساد و اشباح همون ابدانند، عطف تفسیر گرفته. حضرت پدر عقول، به تعبیری دیگر پدر ارواحند، همونطور که آدم پدر اجساد و به تعبیری دیگر پدر اشباحه. روشن مطلب. و نه مماقیل، خب اگه اینطور باشه، اگه اینطور باشه، یکی از عقول جزئیه عقول انبیاه، از جمله عقل حضرت آدم. درسته عقل جزئی این انبیا از عقل جزئی ما خیلی بالاتره، ولی بالاخره جز عقول جزئی هست. پس حضرت امیر پدر عقل حضرت آدم هم می شود. پس معنا این است از نظر جسمی حضرت آدم پدر حضرت امیره، از نظر عقلی برعکس، حضرت علی پدر حضرت آدم هست. من بسید اینجا یه جمله معترضه ارز بکنم، من مغیرم که بگم حضرت امیر، الان ندهنم در رف حضرت علی، چون در روایات دستور داره که هر وقت اسم حضرت علی رو آوردید امیرالمومنین پشتش بیارید، حضرت علی خالی نگید، امیرالمومنین بیارید یا قبلش یا بعدش. توی عبارتی از مرحوم صدوق بود، یک صفحه خورده این عبارت ادامه داشت، شاید بیش از 10-15 بار اسم حضرت علی رو آورده بود، کنار همشون امیرالمومنین نوشته بود، هیچ کدومش رو فراموش نکرده بود، این درست طبق روایت عمل کرده بود. لذا به این کسانی که اذان میگن غالبا سفارش میکنیم ماها که نگید اشهد ان علی ام ولی الله، بگید اشهد ان علی ان امیرالمومنین ولی الله، امیرالمومنین اضافه کنید، بدون امیرالمومنین تو اذانتون نیارید، چه حالا با صدای بلند میگید چه اذان برای نماز میگید، حتما امیرالمومنین اضافه کنید. واجب نیست؟ نه واجب نیست، دستوره. دستوره که یه بالاخره تعلیم یه ادبیست که این ادب رو رعایت کنی. عرض میکنم علمای قدیمی خیلی مسائل رعایت میکردن، در نوشته صدوق، حالا من عبارتش یادم نیست کجا بود، ولی یه صفحه خورده بود عجیب بود، شاید بیش از 10-15 بار اسم حضرت رو برده بود، همه جا امیرالمومنین آورده بود، یه جاش هم فراموش نکرده بود. خب ولی منظورم این جمله معترضه بود، بلکه این سبب از خودم از کدم حضرت آدم پدر است و حضرت امیر، ولی از نظر عقلی حضرت امیر پدر است و حضرت آدم. لذا شعر معنا میشه، میگه فلانی پدر منه، ولی یه امر معنوی در من هست که نشون میده من پدر اونم. ملاحظه میکنید آدم پدر منه، ولی یه امر معنوی در او هست که عقلشه و نشون میده من پدر اونم. عبارت توجه کنید، و این کنت ابن آدم صورتن فلی فیه معنن شاهدن به عبوتی. اگرچه از نظر صورت من پسر آدمم، ولی در از من، از من در او معنایی است، یعنی امر معنوی است، یعنی عقلی که شهادت میداد به این که من پدرم، به ابوتی شهادت میداد به پدر بودن من. بله فلی فیه، نه فیه درسته، فلی از جانب من، فیه در او معنایی هست که عقلشه، که اون معنا شهادت میده من پدر اونم. با این توضیح خارجی که عرض کردم قبل از این شعر رو خونم توضیح دادم، مفادش روشن شد. فیه به حضرت آدم میخوره، لی مال حضرت امیره، فیه مال حضرت آدمه، فلی یعنی برای منی که حضرت امیرم، فیه در حضرت آدم معنایی است، یعنی امر معنوی که اون معنا شهادت میداد به ابوت من، به این که من پدرم، اگرچه صورتاً اون پدره. بخونم اینو، این دو خطو. فالحق قد کان ولو کان لشی کما سیطر الکل بالقاهره تی. این شعر تکرار حرف قبله، همون حادثه اسمی رو توضیح میده، چیز زایدی نیست، ولی دو تا نکته توش هست که تکرار شده. یکی این که ایشون خواسته مطلب رو تثبیت کنه، چون میخواسته مطلب رو تثبیت کنه بار دوم گفته. خب شما ممکنه بگید مطالب دیگرش رو تثبیت نکرد، اون رو بار دوم میگفت. جواب اینه که مطالب دیگر مطالب نقلی بوده، یعنی ایشون از جای دیگه نقل میکرده، بنابراین از جای دیگه به گوش ما خورده، احتیاج نبود بار دوم گفته بشه. بار دوم که ایشون میگه دیگه تثبیت میشه، بار اول دیگران گفتن، ایشون اعتماد داره که ما بار دیگه شنیدیم، وقتی به کتابش رسیدیم بار دوم داریم میشنویم، لذا همین بار دومی که ایشون میگه تثبیت میشه. ولی مطلب که عبارت از حادثه اسمیست، ایشون داره تأسیس میکنه، توی هیچ کتاب دیگه نیست که بار اول ما بشنویم بار دوم تثبیت بشه. بار اول خودش تو شعر قبل گفت، بار دوم تو این شعر میگه که تثبیت بشه. پس علت این که بقیه ما مطالب رو تکرار نمی کنه و اینو تکرار میکنه، این که بقیه مطالب بیش نیستند، از جای دیگه آمدن به گوش همه رسیدن. ایشون اگر اون مطلب رو ذکر میکنه تقریبا اینو تثبیته، ولی مطلب خودش مطلبی است که جدیده، چون جدیده به گوش نخورده، باید بار دوم گفته بشه که تثبیت بشه. و این دقت میکنید، ابن سینا مثلا، ابن سینا در قبل از فارابی، قبل از فارابی کسانی که میخواستن اسم خدا رو ببرن غالبا میگفتن الاول تعالی، کلمه اول رو به کار میبردن. فارابی آمد الواجب به کار برد، به جای الاول الواجب به کار برد، خب خیلی جا نیفتاد. ابن سینا آمد میخواست الواجب رو جا بندازه. قالب کتاب ابن سینا نگاه کنید، الاول الواجب تعالی، اولو میاره واجبم کنارش میاره، اینقدر این تکرار میکنه الواجب رو کنار الاول تا الواجب رو جا بندازه تثبیتش کنه. و بعد از ابن سینا به صدرا که میرسه گاهی کلمه اول میاره، ولی غالبا میگه الواجب، دیگه جا افتاده. یعنی مطلب وقتی بار اول میخواد اظهار بشه ذهنات سخت میپذیرن یا دیر میپذیرن، بار بعدی تکرار بشه قشنگ جا میفته. ایشون چون بار اول تو شعر قبل گفته بود به نظرش مثل جا نیفتاده، بار دوم تو این شعر میگه که به قول خودش تثبیت بشه، مطلب تو ذهن تثبیت بشه. این جهت اول برای تکرار. جهت دوم اینه که در این شعر به نکته اشاره شده که در شعر قبل به این نکته اشاره نشده بود. اونجایی که ایشون حدوث اسمی رو توضیح میداد به این نکته اشاره نداشت، الان داره به اون نکته اشاره میکنه. پس این شعر تکرار اون نیست، چون مشتمل بر اضافه است، چون مشتمل بر زیاده است تکرار به حساب نمیاد. حالا اگه تکرار هم بود اشکال نداشت، نتیجهش تثبیت بود، فایدهش تثبیت بود. ولی ایشون میخواد بگه اصلا تکرار هم نیست، چون مشتمل بر زائده، و چیزی که مشتمل بر زائده تکرار حساب نمیشه. مشتمل بر زائده یعنی چی؟ میخواد اشاره کند به این که بدایت و نهایت در خلق یکسانه، بدایت و نهایت در خلق یکسانه. نه، در خلق هم اشتباه گفتیم، در وجود یکسانه. این وجود در ابتدا تنها بود، خلقی همراهش نبود. بعدن هم که بساط تعینات برچیده میشه، باز این وجود تنها میماند. وقتی نفخ صور دمیده میشه، وجود تنها میشه دیگه. پس در ابتدا اونجا که کان الله ولم یکن معه شیء، این وجود تنها بود. وقتی هم که این بساط تعینات برچیده میشه، باز وجود تنها میشه. پس بدایت با نهایت یکسان شد. بدایت خلق با نهایت خلق یکسان شد. بعد در ضمن شعر علاوه بر این که این نکته سومه، اول نکته اول تثبیت بود، نکته دوم این بود که خاص اشاره کند که بدایت و نهایت یکیست، نکته سوم اینه که میخواد ثابت کند هم بدایت، یعنی اون چه بعد از بدایت اتفاق افتاد که ظهور تعینات بود به توسط اسم، بود با اسم مبدع، با اسم مبدع، با اسم منشأ، با اسم مکون خلق و شروع شد. هم نهایت با اسمه، با اسم قاهر خلق و تموم میکنه. پس نه تنها بدایت مثل نهایته، بلکه ابتدا با اسم شروع شده، انتها هم با اسم شروع میشه. تو شعر این را هم فهموند که با اسم قاهر کل اشیا جمع میشند، همونطور که با اسم منشأ یا مکون کل اشیا پخش شدند. پس سه تا مطلب تو این شعر هست. یکی این که داره تثبیت میکنه مطلب، اصل مطلب رو داره تثبیت میکنه. دوم این که داره اشاره میکنه به این که بدایت و نهایت یکسانند، در بدایت وجود تنها بود، در نهایت هم وجود تنها میشه. دیگه تعینات همراه نبودن، در نهایت هم تعینات از بین میرن، همراه نیستن. مطلب سومی که این شعر به شعر شروع میکنه اینه که همونطور که در بدایت تعینات با اسم ظاهر شدند، در نهایت هم تعینات با اسم محو میشند. فالحق قد کان، حق در ازل بود، در حالی که ولا کون لشی، شی یعنی تعین، شی یعنی ماهیت، وجودی برای شیء نبود. همه اشیا به تعبیر عرفا در سیاهچال عدم بودند. اون وقتی که خداوند بود، همه اشیا به قول عرفا در سیاهچال عدم بودند. حالا یک یکی باید نور وجود برشون بتاب از اون سیاهچال در بیان. اینجاست که تعینات ظاهر میشن. اول تعینات معدوم بودن، بعدن ظاهر میشن. وقتی خدا بود، لا کون لشی، هیچ کدام از ماهیات، هیچ کدام از تعینات کونی نداشتن، وجودی نداشتن، ظهوری نداشتن. این مال ابتدا. کما سیت وی مال انتهاست. کما سیت ولکل، چنانچه بعدن هم به زودی کل مطوی میشه. مطوی یعنی مخفی، یعنی محو، یعنی منمحی، یعنی متموس، همونه که خودش گفت قبلا. بله؟ کما سیوتوا، ایبی نداره، سیوتوا هم خوبه، بله. من کتاب هم سیوتوا داده، حالا من سیوتوا خوندم، احترام گذاشتم به اشیا که خودشون مخفی میشن، ولی واقعیتش اینه که سیوتوا مخفی میشوند، نه خودشون مخفی میشن، مخفی کرده میشوند، مخفی ساخته میشوند. بله حالا اینجا سیطان نمیشته، سیطان اشتباه نیست، سیطوی هم من گفتم میشه، اما سیطوی هم اینجا کتاب ما سیطان نوشته، همونجا کتاب شما سیطان نوشته. سیطان مشکل نداره، خوبه. بله؟ شما یتوی داره، زیر یاش نقطه داره، شاید هر دوش درست باشه. اینا دیگه لغت میخواد، به لغت مراجعه کنید. من گاهی غافل میشم، گاهی هم بی توجه میشم، به لغت مراجعه نمی کنم. و اون نطر سما متعدیه، یوم نطر سما که تیه سجر، اونجا نطری متعدیه. نطر سماعه، سما مفعول دیگه، سما مفعول نطری متعدیه. خب این عبارت توجه کنید، بالقاهره تی، اینو من جا به جا میکنم. کما سیت والکل تیون بالقاهر، منصوبم بخونید، البته تو شعر نمیشه منصوب خوند، منصوبم بخونید خوب میشه. تیین بالقاهر مخفی میشه، یه نوع مخفی شدن به توسط اسم قاهر. که تیین رو اگر منصوب باشه، من مفعول مطلق نوعی برای سیت ها گرفتم. کما سیت والکل تیین بالقاهر، یه نوع در هم پیچیده شدنی، مخفی شدنی به توسط اسم قاهر. منتها چون شعر تیین رو نمیگه، قبول نمیشه، تیین گفتیم. تقریرون و تثبیتون للمقام، این مطلب اول. فایده اول برای این شعر اینه که تقریر میکنه، تقریر یعنی تبیین، تثبیت میکند مقام رو. فایده دوم اشاره میکند به اینکه بدایت و نهایت یکیست. بدایت یعنی قبل از خلق، نهایت یعنی بعد از جمع شدن خلق، هر دو یکیه. قبل در بدایت یعنی قبل از خلق وجود تنهاست، بعد از جمع شدن خلق هم یعنی نهایت بازم وجود تنهاست. ان البدایه و نهایه باید. و الی یعنی اشاره به این مطلب سوم هم داره، به این که طی موجودات، یعنی در هم پیچیدن موجودات و جمع کردن موجودات، مخفی کردن و نابود کردنشون به توسط اسم قاهر است. کما این که نشر موجودات، پخش کردن موجودات، اظهار موجودات به اسماء مناسب با نشر است. لهو یعنی له، یعنی نشر، اسمایی که مناسب با نشر، مثل مبدع که برای همه موجودات، چه موجودات مادی چه موجودات مجرد، خدا آغاز کننده همه موجودات. المبدع برای موجودات مجرده که اونا به نوع ابداع خلق میشند، یعنی بدون سابقه ماده و مدت، نه ماده دارن نه مدت دارن، ولی خلق میشن. المنشأ هم عامه، المکون مخصوص عالم طبیعته، المکون مخصوص عالم طبیعته، المبدع هم مخصوص عالم مجرداته، اون دوتا دیگه عامن، ولی همشون مربوط به نشرند، همشون باعث میشن که تعینات ظاهر بشن و کسرات نشر پیدا کنند. کما هو طریقت العرفا، این که ما میگیم اسماء مناسب کاری هستن که انجام میدن، این طریق عرفاست. عرفا هم همینه میگن، میگن با فلان اسم فلان اثر حاصل میشه، با فلان اسم دیگه فلان اثر. خب اینجا هم همینطوره، فعلی که اسمی که مناسب با نشره، نشر رو باعث میشه، فعلی که مناسب جمع کردن و محو کردن، جمع کردن و محو کردن رو باعث میشه، اسمی که فعلش رو گفتن. اسمی که مناسب نشر است منشأ نشره، اسمی که مناسب محو است منشأ محو. اونی که منشأ محو قاهره، اونی که منشأ نشره این اسماست. پس همه کارها رو خدا داره با اسمایش انجام میده. طریق عرفا هم همینه که کارهای خدا به توسط اسمایش داره انجام میشه. خب بحث ما در حادثه اسمی هم تموم شد. اقسام حادث رو گفتیم، حالا میخوام ببینیم این اقسام کجاها یافت میشند، که بحث بعدیمون انشاءالله در جلسه آینده مطرح میکنیم.